بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المعيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اوليائه. خب همونطوری که در خصوص خطبه های نهج البلاغه پیش می رفتیم، امروز به خطبه 27 نهج البلاغه رسیدیم که از خطبه های بسیار زیبا و کاربردی برای جامعه امروز ما و همه جوامع ارزشی ماست. اجمالا در این خطبه که حالا خطبه 27 نهج البلاغه هست، اواخر حکومت امام علی علیه السلام، یعنی بعد از باید ماه رمضان و شعبان سال 40 باشه یا همون حدود، در اواخر حکومت امام علی علیه السلام هستش که امام این خطبه رو بیان می‌فرماید و ماجرا هم یه ماجرای خاصی است که انشاءالله توضیح میدم. اجمالا حضرت در این خطبه درباره جهاد صحبت میکنه، فواید جهاد رو بیان میکنه و پیامدهای رویگردانی از جهاد رو هم بیان میکنه و به یک ماجرایی میپردازه که همون از غارتهای قامدی هست. حالا من از همون آخرین چی بوده ماجرا، قامدی اسم یه قبیله است در یمن، حالا به اسم جدشون که قامد بوده و یه حالتی داشته که شر رو اینها رو میخوابونده، اسمشو گذاشتن قامدی، شر رو میخوابونه. اما از نسل او فردی هستش به نام همین سفیان ابن عوف قامدی که در اواخر حکومت امام علی علیه السلام به دلیل اینکه فرمان برداری از حکومت علی علیه السلام ضعیف شده و هر کجایی به مخالفت با امام علی علیه السلام برخواستن، معاویه ایشون رو میخواد، آدم شجاعی بوده، ایشون رو میخواد و 6000 نیرو هم در اختیارش میذاره و اینها یک سان هم جلوی معاویه میرن، یعنی عملا جلوی معاویه یک دونه سان هم میرن که معاویه اینها رو ببینه به چه صورته. میگه این 6000 سرباز چابک زرنگ در اختیار تو و تاکتیکش رو هم این گونه مشخص میکنه که به هیچ وجه با اینها طرف کوفه نمیدی، چون امام علی علیه السلام به یه هسته اصلی در اونجا هست، مأموریت تو اینه که بیای از پایین شروع بکنی، از پایین حکومت امام علی علیه السلام شروع بکنی، به انبار برسی، به هیت برسی، به هیره برسی، همینطور رو تا بالا و اطراف حکومت امام علی رو ناامن بکن، تا میتونی یک کاری بکن که اینها احساس ناامنی در سراسر حکومت بکنن. به کوفه هم اصلا نمیخواد نزدیک بشی، به یاران خاص علی هم نزدیک نشی. تو اگر بتونی در سراسر این مملکت یه آشوبی رو درست بکنی، خود به خود حکومت مرکزی چی میشه؟ ضعیف میشه. بعد این هم کارش همین بوده، میامده مثلا یه کشت کشتاری توی یه منطقه انجام میداده، میرفته منطقه بالاتر، میرفته اونجا، خب بیادب بوده دیگه، میرفته یه قسمت دیگر رو همچکار میکرده، یه آشوبی به پا میکرده، میرفته بالاتر. دقیقا همین حالتهایی که گاهی اوقات یه دفعه میبینید بر اساس مثلا حالا نمیدونم کمبود آب، بر اساس فلان، تو جاهای مختلف خودمون برنامه ریزی کردن هم این کار میشه، یه دفعه اینجا شروع میشه، اونجا شروع میشه، یه همچین حرکت هایی رو دقیقا انجام میداده، همون حرکت های معاویه بوده دیگه و اتفاقا موفق هم شده، یعنی با همین حرکتی که انجام میده موفق هم میشه و میتونه این ناامنی رو در سراسر حکومت علی علیه السلام اجرا بکنه. یکی از کتاب‌های خوب در این زمینه کتاب القارات ثقفی کوفی است که از کتاب‌های کهن و قدیمی ما هستش که تو اونجا همین شبیخون‌ها، همین قارت‌ها رو همه رو آورده که چگونه در هر قسمتی از حکومت امام علی اینا تونستن با این روش ناامنی رو ایجاد بکنن و امیر علیه السلام رو عملا تنها بگذارن. حالا علی علیه السلام اصلا شیوه مقابله با اینها رو همون جهاد میدونه، میگه اگر ما نیروهای جهادی داشتیم در برابر اینها می ایستادن این وضعیت پیش نمی آمد. مشکل ما اینه که واقعا اون تفکر جهادی خشک شده، کسی اهل جهاد نیست و الا اگر اهل جهاد بودن هیچ وقت اینا نمیتونستن این گونه مانور بدن. حالا ببینید امیر علیه السلام خیلی زیبا اول خود جهاد رو وصف میکنه و اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه، بدانید که جهاد دری از درهای بهشته. خب ما خیلی چیزهای دیگه هم داریم دری از درهای بهشت باشه، مثلا روزه گرفتن هم برای ما هست که دری از درهای بهشت هستش. ان الجنه بابا یقال له الریان لا يدخله الا الصائمون، یه دری تو بهشت هست که بهش میگن در ریان که فقط از اون در اونایی که روزه میگیرن وارد میشن، یا مثلا یه دری داریم برای نمازخونها، این گونه موارد. حالا این که امام علیه السلام ان الجهاد باب من ابواب الجنه در اینجا بیان میفرماید، یه مطلب شاید همین باشه که اصلا جهاد میتونه همون جهاد با نفس باشه. اگر انسان در درجه اول جهاد با نفس داشته باشه طبیعی است که جهاد با دشمن رو هم راحت تر میتونه انجام بده، یا همه این عبادات ما به نوعی جهاد تلقی میشه. اما حضرت بعد از اینکه این جمله رو فرمود میخواد یک جمله بگه که به طور خاص برخی از جهادها که از جمله همین ایستادن در برابر دشمن باشه رو کاملا در بر بگیرد. برای همینم هم فرمود فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، بدانید این جهادی که میگم بله روزه یه دری داره، نمیدونم نماز دری هست، اما جهاد دری هست که در ویژه است. یعنی شما نیدید تو نماز جمعه و اینا از چند تا در همه میرن، اما اون جلو چی هستش؟ یه در خاص برای مسئولین هستش و اونا رو مثلا نمیگردن، نمیدونم مثلا اون صفهای جلو میشینن، حالا یه همچین تصوری کنید. حالا علی علیه السلام در اینجا میفرماید که اینجا یک در ویژه است. چرا واقعا جهاد در ویژه است؟ فتحه الله لخاصت اولیائه، خدا آن را برای دوستان ویژه خود باز میکنه، برای دوستان خاص خود باز میکنه، برای همه نیست. چرا؟ چون آدمهای جهادی باید از همه چیزشون بگذرن. امروز سالگرد شهادت شهید محسن فخری زاده است. شما حساب بکنید مثل شهید محسن فخری زاده، مثل حاج قاسم و بسیاری و شاید همه شهدای مدافع حرم به طور خاص، شهدای پاکستانی، شهدای افغانستانی، اینها واقعا از چه چیزهایی گذشتن؟ وقتی نگاه میکنید میبینید که این افراد وقتی میرن یعنی از زن و بچه خودشون میگذرن، چون این زن و بچهشون هم در معرض تهدید هست و خودشون نیستن که، اصلا از ملیت خودش داره میگذره. این عزیزی که از پاکستان میره، این عزیزی که از افغانستان میره، این بنده خدایی که از پاکستان میره، اگر پاکستان متوجه بشه این اصلا دو مرتبه نمیتونه تو همون کشور برگرده. یعنی ببینید از همه چیزش داره میگذره برای حضرت زینب سلام الله علیها. یا شما نگاه کنید قتل هر لحظه ای، یا قتل بچه هاشون هر لحظه اینا تصور میکنن. بنابراین ان الجهاد باب فتحه الله لخاصت اولیائه، یا باز هم تصور اگر بکنید شما اینها در خیلی از وقتا یک به ده هم. یعنی طرف مقابل ده برابره، طرف مقابل صد برابره، انسان جهادی که امروز در ایران ما بیاد جهاد علمی انجام بده، بیاد واقعا جهاد فرهنگی انجام بده، بیاد جهاد سازندگی انجام بده، ببینید یه نفر بلند میشه در برابر صدها نفر که 90 نفرش داخلی باشن 10 نفرش خارجی. همین داخلی ها چقدر او رو مسخره میکنن، چه برسه به خارجی هاش. پس بنابر این جهاد واقعا در ویژه است که خدا برای دوستان خاص خودش باز میکنه. پس بنابر این جهاد رو اگر نگاه بکنی، یک خلوص در محبت باید داشته باشی و الا اگر این نباشه نمیشه. خیلی صائب این شعر رو قشنگ میگه، میگه گردن مکش ز تیغ شهادت که این زلال از جویبار ساقی کوثر گذشته است. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه کسی جهادی میشه که واقعا در لحظه لحظه عمرش علوی باشه، هر لحظه نسبت به امام علی اقتدا کرده باشه ولی میترسه. گردن مکش ز تیغ شهادت که این زلال از جویبار ساقی کوثر گذشته است. فقط اینها میتونن. برای همین امیر علیه السلام میگه این روحیه جهادی برای ما مهمه. اگر این روحیه جهادی بود که اینا نمیتونستن بیان حمله بکنن و این غارت ها رو انجام بدن. خب شما در قرآن هم میبینید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، یعنی این ثمنش بهشته. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. انسان های جهادی همینه، یعنی اصلا این وعده الهیست. بعد حضرت شروع میکنه فواید جهاد رو مطرح کردن. چه فایده ای داره؟ حضرت میگه اولیش اینه که لباس و تقوی، اینکه جهاد لباس و تقوی. لباس و تقوی یعنی چی؟ کار لباس چی هستش؟ کار لباس اینه که ما رو از گرما و سرما محفوظ میداره. لباس و تقوی یعنی افرادی که در حقیقت اهل جهاد میشوند چی میشه؟ این تقواشون حفظ میشه. و الا اگر افراد اهل جهاد نباشند، 1001 رکعت نماز بخون، همه کار رو هم انجام بده، این تقواش حفظ نمیشه. لباس و تقوا، ان الجهاد لباس و تقوا، این جهاد لباس تقواست. یعنی این سبب میشه که انسان متقی باشه. متقی بودن به این که تو محراب باشی که نیست، متقی بودن به حاج قاسم شدن، متقی بودن به ابو مهدی مهندسه، متقی بودن به سید حسن نصرالله، متقی بودن به عبدالمالک حوسیه. یعنی ببینی اینها هستن متقی هم. یعنی این جهاد رو چون دارن خود به خود به طرف گناه نمیرن، به طرف دنیا نمیرن. ما هم تا وقتی که اون جهاد در میان ما بود، شما ببینید این سردارانمون اینا واقعا به طرف دنیا میرفتن، چگونه از همه زندگیشون میگذشتن برای خدا. وقتی که این روحیه جهادی بره، یه دفعه میبینید همه دنیا هم برای آدم توجیه میشه. جهاد لباس و تقواست. این روحیه جهادی سبب میشه که انسان واقعا بتواند تقواشو حفظ کنه. دو، زره محکمه. درع الله الحسینه. درع الله الحسینه یعنی اگر نیروتون جهادی باشه در برابر نفوذ دشمن، درع یعنی زره، حسینه محکم، یک زره محکم میشه. بنابراین احتمال داره شبهات دشمن بیاد، احتمال داره حرف و حدیث دشمن بیاد، احتمال داره که 1001 گرفتاری بیاد، اما چون زره انسان داره در برابر اون می ایسته. و جنت اون وسیقه، سپر محکمه. انسان های جهادی هم یک زره دارن هم یک سپر دارن. این سپرشون سبب میشه که تیرهای مختلف بیاد، تیر شهوت بیاد، تیر مال بیاد، تیر قدرت بیاد. انسان اگر روحیش جهادی باشه اصلا در برابر قدرت خاضع نمیشه. انسان اگر روحیش جهادی باشه اهل شهوت اصلا نمیشه. درع الله الحسینه و جنته الوثیقه، یعنی این سفر یه سفر مطمئنیه. انسان شاید یه سفری آدم بگیره نامطمئن باشه، اما اگر جهادی باشید این گونه است. بعد روایت خیلی لطیفی از امام صادق علیه السلام هست: ان الله تعالی بعث رسوله بالاسلام الى الناس 10 سنین. خداوند پیامبرش رو به سمت این مردم فرستاد، اینا 10 سال پیامبر تو اینا بود. یعنی حالا 3 سال که همون دعوت خانواده، 10 سالم بعدش چی هستش؟ تو میان این مردم مکه هستش. بعد امام صادق میفرماید اما این مردم 13 سال پیامبر، 3 سال برای خانواده، 10 سالم اونه. امام صادق میفرماید 13 سال کار پیامبر کرد اما جهاد توش نبود. این کسی مسلمون نشه. گستره اسلام تو مکه چقدر بود؟ بعد امام میفرماید حتی امره بالقتال فالخیر بالسیف و تحت السیف والامر یعود کما بدا. میفرماید همین که پیامبر وارد مدینه شد و فرمان جهاد آمد، گستره اسلام رو ببینید چیه. نه که هدف کشتن باشه، نه، اصلا نیروی جهادی روحیش این گونه میشه. ما داریم در جایی ان الجنت تحت العوالی، یا ان الجنت تحت السیوف، بهش زیر شمشیرهاست. بعد اونجا اومدن این رو تبیین کردن، یعنی انسانهای جهادی مقاوم میشن، انسانهای مقاوم وارد بهش میشن. پس حضرت میفرماید جهاد سبب میشه که انسان مقاومتش زیاد بشه. وقتی که مقاومتش زیاد شد، ببینید گستره اسلام بعد از فرمان جهاد چگونه شد. قبل 13 سال چقدر به پیامبر گرویدن، تو اون 10 سال چقدر به پیامبر گرویدن. امام صادق این جهاده. یا وقتی که در اونجا هست، باز هم از امام صادق علیه السلام ان الله تعالی فرض الجهاد و عظمه و جعله نصرتا و ناصرا. خداوند جهاد رو واجب کرد، او رو بزرگ داشت و او رو سبب یاری مسلمانان قرار داد. و لا ما صلحت دنیا ولا دین الا به. دین و دنیا با جهاد، با این تفکر جهادی از که باقی میماند. بعد حضرت شروع کرد به این که نتایج رویگردانی از این جهاد چیه، که من خیلی سریع بگم که وقت اونم نگذره. فرمود کسی که اهل جهاد نباشه، لباس ذلت رو باید بر تن کنه، حقیر میشه، گمراه میشه، حق شناسیش ضعیف میشه و دیگران هم با او به بی‌انصافی رفتار میکنن، خودش هم غیر منصف میشه. امیر علیه السلام فرمود فمن ترکه او رقبتن، کسی که او رو ترک بکنه، البسه الله ثوب الذل و شملت البلا. شمله این عبا رو میگن. میگه آدم هایی که جهادی نباشی فکر نکنید که میتونید راحت باشید. شما الان بیاید این روحیه جهادیتون رو کنار بذارید، فکر میکنید که واقعا آمریکا، نمیدونم غرب، این آمیان برای شما خوب میشن؟ البسه ثوب الذل، شما لباس خاری رو بر این کشور تن میکنن و شملت البلا، یعنی سر تا پاش مورد ابتلا قرار میگیره. هر روز یه بلایی. همین افغانستان بنده خدا بغل دست اون رو نگاه کنید، یعنی واقعا این شملت البلا رو ببینید چگونه با اینا بلا رو بر اینا نازل میکنه. وقتی که بیاد همین طور میشه، اگر انسان کوتاه بیاد همینه، حقارت میشه. دویس الاستقرار والقماعه، یعنی به واسطه این که ما تسلیم شدیم، به واسطه این کوچیکی و فرومایگی، این افراد دائما حقیر میشن، دائما تو سرشون میزنن. و ضربه علا قلبهی، حالا بل اصداد بل اصحاب، هر دوتاش اومده قشنگم هست. بل اصداد یعنی اینها یه جوری میشن گمراه میشن. ضربه علا قلبهی بل اصداد، اصداد جمع سر، یعنی انگار که رو قلبشون صد میزنن، اینا هیچی نمیفهمن. بل اصحاب هم باشه سین و هید و چشم، اونم خیلی لطیفه. یعنی افرادی که اهل جهاد نیستن زیادی حرف میزنن. ضربه علی قلبهی بل اصحاب، یعنی از روی کم عقلیشون تا دلتون بخواد حرف میزنن، چون نیروی جهادی که حال حرف زدن نداره،
میگه کجاست من برم کارو بکنم. اما آدمایی که جهادی نیستن مثل ما میشنن اینجا حرف میزنن. آدمای جهادی واقعا الان 10 تا خونه رو ساختن، نمیدونم اینقدر لوله کشی آب رو کردن، اینقدر مشکلات رو حل کردن. حضرت میگه اگه روحیتون از روی جهاد برگرده، آدمهای پرگوی بی عقل میشید و حق شناس هم نمیشی. ادیل الحق من او به تضییع الجهاد، وقتی که انسان جهاد رو ضایع بکنه حق هم از او روگردان میشه، چون بالاخره این آدم ای باید کوتاه بیاد دیگه. و آخرین مورد وسیم الخسف خسفه و منع النصف، این به ذلت وادار میشه و از انصاف و عدالت محروم میشه. یعنی بقیه هم وقتی نگاه میکنی میگن اصلا برای چی با این بیاییم مثلا کنار بیاییم، این آدمو که پخ کنیم فرار کرده رفته. بنابراین هر چی میتونن غیر منصفانه تر با این کسانی که از جهاد روی گردان شدن مقابله میکنن. و این خطبه همون خطبه ای هست که علی علیه السلام در پایانش اون جمله معروف رو بیان میکنه، که فقط اجازه بدید من همون جمله رو براتون بیان بکنم که همتونم حفظ هستید. فقط منم این جمله رو بگم و بحث رو تمام بکنم. حضرت بعد از این که و هازا اخو قامدن قد وردت خیله الانبار و قد قتل حسان ابن حسان البکری، این ماجرایی که اول گفتم رو حضرت توضیح میده، میگه این اومده و مردم چی شدن؟ از بین رفتن. ما تمتن اومنه الا بالاسترجاع والاسترهام، اینا اصلا هیچ مقاومتی نکردن. برخیاشون اومدن گفتن انا لله و انا الیه راجعون، برخیاشون هم چیکار کردن؟ گفتن به ما رحم کن. دلیل این که حالا این دوتا رو هم میگن، برخی ها همینو میگن، چون اونجا هم غیر مسلمان ها بودن هم مسلمان ها، که انه اون مسلمان ها گفتن لا انا لله و انا الیه راجعون، غیر مسلمان ها شون تنها چیزی که بلد بودن دست رو بردن بالا گفتن به ما رحم کن. ثم من صرفوا وافرین ما نال رجلا من اوم بله عذب. بعد میفرماید هیچ کدوم از این افرادی هم که حمله کردن هیچیشون نشده. بعد حضرت میفرماید فلو ان امرئن مسلمن مات من بعد هازا اصفا ما کان بهی ملوما بل کان بهی عندی جدیرا، همون جمله معروفی که همیشه از شهید مطهری شنیدید، معمولا ایام نزدیک روز قدس که میشه این جمله شهید مطهری رو میذارم. حضرت میگه اگر کسی بشنوه که واقعا دشمن اومده حتی به یک زمینی این اهانت رو کرده در سرزمین اسلامی، اگر از شنیدن این جان بدهد، در نزد من نه تنها سرزنش نمی شود که بلکه بسیار شایسته است که انسان از عقب نشینی نیروهای مسلمان گریه کنه و جان بده. امیدوارم که انشاءالله خداوند این روحیه جهادی رو در همه ما زنده بگرداند. عمر با برکت مقام معظم رهبری به دولت یار متصل بفرما. خدایا روح پرفتو حضرت امام، شهدای ما شهید حاج محسن فخری زاده، شهید حاج قاسم، همه و همه همه و شهدا امواتی که عزیزانشون در مجلس هستن از صائم مهمان سید الشهدا علیه السلام بگردان. خدایا این بیماری منحوس از سراسر جهان ریشکن بفرما. مرضای مسلمین شفای کامل عنایت بفرما. خدایا وسایل آسایش، رفاه، فراوانی در این کشور امام زمان مهیا بگردان. و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب السلام.